الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز چهارشنبه ابتدا چند دقیقه این بحث تفسیری و سپس انشاءالله به بحث اصول میرسیم. عرایض ما در رابطه با تفسیر قرآن کریم رسید به آیه دوم. قال الله تبارک و تعالی فی کتاب کریم الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقط درو تقدیرا. گفتیم که باز در این آیه دوم پنج مرحله از بحث است. مرحله اول بحث لغوی بود، عرض کردیم در اینجا آیه دوم لغت خاصی ندارد. مرحله دوم بحث نحوی بود، جلسه قبل بحث نحوی را گفتیم، وارد می شویم در مرحله سوم. سومین مرحله در آیه کریمه نکات بلاغی آیه هست که از جهت فن بلاغت چه نکاتی در آیات وجود دارد. در این آیه مبارکه دو نکته بلاغی وجود دارد. نکته اولی که در اینجا هست عبارت است از حصری که از آیه فهمیده می شود. عنایت بفرمایید، در این آیه کریمه گفتیم جلسه گذشته یک موصول داریم و چهار تا صله الذی موصول ما هست، چهار جمله پشت سر هم هست که اینها صله این موصول هست. الذی له ملک السماوات والارض این یه جمله، ولم یتخذ ولدا این دو جمله، ولم یکن له شریک فی الملک این سه، و خلق کل شیء فقدره تقدیرا این چهار. حالا از اولین سله حصر فهمیده می شود، لهو ملک السماوات والارض. این لهو که جار و مجرور است چون مقدم شده از این حصر فهمیده می شود. این در فن بلاغت گفتن که تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر. هر وقت یک چیزی جایش عقب باشد او را تقدیم بکنیم از این چی فهمیده می شود؟ حصر فهمیده می شود. خب این آیه چه می فرماید؟ هست که می رساند. یعنی فقط و فقط اقتدار و سلطنت عالم برای خداست. لهو ملک السماوات والارض، نفرمود ملک السماوات والارض لهو، نه لهو ملک السماوات والارض. از این تقدیم هست فهمیده می شود. اقتدار و سلطنت، مشیت و اراده در عالم هستی فقط و فقط منحصر به ذات اقدس پروردگار. این هست از همین تقدیم فهمیده می شود و در علم بلاغت به ما فرمودن تقدیم ما حق و تأخیر یفیدال. خب اینجا وقتی یه سؤالی مطرح می شود و اون سؤال این است که اگر بگوییم اقتدار و قدرت در عالم هستی منحصر به خدا هست، این جبر نمی شود؟ پس معناش این می شود دیگه هیچ کسی قدرت نداره، فقط خدا قدرت داره. خب این همون حرف جبری ها می شود که میگن اقتدار و سلطنت و قدرت و اراده و مشیت فقط و فقط مال خدا هست، دیگران حظ و بهره ای از اراده و مشیت ندارن. خب این هست تأیید حرف آنها میشود. این قلت، اگر کسی اینطور بگه قلت، اینجا دو جواب وجود دارد. جواب اول این است که خب سلمنا که از این آیه فرض کنید هست فهمیده بشود، ولی خب آیات دیگری هست، آیات رو باید کنار هم بگذاریم دیگه.
لوفرز که از این آیه جبر فهمیده بشود، لوفرز. حالا جواب دوم میگوییم که جبر نیست، ولی به فرض که از این آیه ظهور در جبر داشته باشد، خب آیات دیگری هم داریم که ظهور در، بگید ظهور در اختیار دارد. خب اینا ما باید بذاریم کنار هم. یکی از بزرگترین مشکلات بحث معارف ما همین است که افراد گزینش میکنن آیات را یا روایات را، صاف میره دنبال همون روایاتی که مطلوب خودش را میرسانه، در صورتی که در یک بحث معرفتی وقتی انسان میخواهد نظر بدهد باید مجموعه این آیات را ببینه. شاید ما در قرآن کریم مثلا راجع به جبر و اختیار بیش از مثلا میگم ها بیش از 100 تا آیه داشته باشیم. خب همین یه آیه که نی، خب شما اون طرف را هم ببینید، لیس للانسان الا ما سعى، نیست برای انسان مگر اون تلاشی که انجام میده. پس معلوم شد انسان موجود مختار است، موجود مجبور نیست. توجه معبودی بناء علی هذا، جواب اول این است که این اشکال ناشی از بله یک چشمی نگاه کردن به آیات است. ما باید آیات را به حالت جمعی ببینیم، همه آیات را، همه روایات را کنار هم ببینیم. هذا اول. و اما ثانیا این که نخیر، اصلا این آیه دلالت بر جبر ندارد، توضیح و زاده. چرا دلالت بر جبر ندارد؟ به خاطر اینکه این آیه دلالت می کند بر حصر اقتدار در خداوند، نه دلالت می کند بر حصر اراده در خداوند. دوتا بحث است. اقتدار یعنی مشیت مطلقه، مشیت نامحدود. مشیت نامحدود قطعا منحصر به خدا هست و این جبر را اثبات نمی کند. جبر می گوید انسان اصلا اراده ندارد. این آیه نمی خواهد بگه انسان اراده ندارد. این آیه می خواهد بفرماید ملک یعنی اقتدار مطلق و مشیت حاکم بر جهان هستی فقط مال خدا. خب انسان هم اراده دارد ولی در محدوده خودش. انسان که ملک آسمان و زمین را که ندارد. بنابراین این حصر اقتدار است، نه حصر اراده. اقتدار یعنی چه؟ یعنی مشیت مطلقه، یعنی اراده مطلقه که هیچ کس حاکم بر او نباشد. این قطعا منحصر در خدا هست. پس بنابراین از حصر اقتدار در خدای سبحان جبر لازم نمی آید. این می خواهد بفرماید این آیه کریمه آقا جان در دار وجود یک حاکم وجود دارد، یک سلطان وجود دارد و اون سلطان خداست. سلطان بودن خدا منافاتی ندارد با اینکه انسان در محدوده خودش اراده داشته باشد. بنابراین این آیه کریمه مثبت جبر نمی شود و نافی اختیار هم نمی شود. اقتدار غیر از اراده هست. اقتدار یعنی مشیت حاکمه، مشیت مطلقه نامحدود که هیچ حدی برای او وجود ندارد. این نکته اول بلاغی که در اینجا بیان شد. و اما نکته دوم اجمالش را بگویم، این مقداری توضیح و دقت نظر عزیزان را می‌طلبد. نکته دوم از جهت بلاغی توهم تکرار در این آیه کریم است. توهم تکرار شده در این آیه کجا؟ جمله اول با جمله سوم. خوب دقت کنید. جمله اول چیه؟ لهو ملک السماوات و الارض، ملک آسمان و زمین منحصر به خداست. جمله سوم هم می‌فرماید ولم یکن له شریک فی الملک، خدا در ملک شریکی ندارد. خب همون هست، همین را میرساند دیگه. خب این چه بشه؟ تکرار درست است اشکال یا نه؟ توهمش البته اشکالش وارد نیست، ولی توهم نیست دیگه. سله اولی چی میگوید؟ لهو ملک و سماوات. معناش یعنی چی؟ یعنی ملک آسمان و زمین فقط مال خداست، مال کس دیگری نیست. خب جمله سوم میفرماد ولم یکن لهو شریک فی الملک، خدا در ملک شریکی ندارد. خب همون جمله اولم همینو داره میگه دیگه. چون گفتیم جار و مجرور که مقدم شد دلالت بر حصر میکنه، یعنی خدا تنها و تنها ملک آسمان و زمین مال خداست، یعنی شریکی نداره. باز دوباره در جمله سوم میفرماید ولم یکن له بله شریکون فی الملک. خب این از جهت بلاغی اینو میگن تکرار، که مخل به فصاحت و بلاغت است که متکلمی در یه جمله کوتاه سریعا حرف اولش را دوباره چیکار کند؟ تکرار بکند. بناعن ادا هازا اینجا مشکل می شود، یعنی توهم شده است که این آیه لا تخلو من التکرار و تکرار و مخلون بالبلاغت و بالفصاحه. این انقلتی که در اینجا توهم. و اما الجواب، جوابی که در اینجا هست این است که شرک یا مشارکت با خداوند علی اعلی دو جور ما داریم. ما دو جور شرک داریم. یک وقت مشارکت مشارکت ذاتی است، یک وقت مشارکت مشارکت تفویضی است. حالا اینها را توضیح بدیم برای عزیزان. مشارکت ذاتی یعنی در عالم هستی دو تا وجود واجب باشد، دو تا واجب الوجود باشد. یک واجب الوجود اول که به ذات واجب الوجود است، یه واجب الوجود دوم که اینم به ذات واجب الوجود است. پس بنابراین واجب الوجود دوم شریک ذاتی می شود با واجب الوجود اول. این اسمش رو می‌ذاریم مشارکت ذات. اسم دوم مشارکت تفویضی است. مشارکت تفویضی یعنی چه؟ یعنی این که واجب الوجود یکیست اما اداره عالم را واگذار کرده باشد به شرکای. اینو میگن تفویض. یعنی خالق واجب الوجود یکی باشد اما ربوبیت را به دیگران واگذار کرده، تفویض کرده، شما این کارا را انجام بدهید. اینو اسمشو میذاریم چی؟ مشارکت تفویض. به عبارت اخرى، حالا این عبارت اخرى دقت کنید، توحید دو بخش داره. یکی توحید ذاتی، میخوام بگیم آقا واجب الوجود یکیست و دومی نداره. یکی توحید ربوبیت است. توحید در ربوبیت یعنی چه؟ یعنی واجب الوجود یکی هست اما در مقام تربیت و اداره عالم خدا اداره امور عالم را واگذار کرده به این ارباب الانواع که اینها عالم را تدبیر کنن. یعنی خدا کنار نشسته واگذار کرده امور را به اینها. اسم اینو میذاریم چی؟ توحید در ربوب. ببینید دو تا بحث هست، یکی توحید ذاتی، یکی توحید در مقام ربوبیت. در برابر این توحید شرک هم دو معنا پیدا میکنه، یکی شرک در ذات، یکی شرک در چی؟ ربوبیت. پس بنابر این شرک دو تا مرحله پیدا میکنه، کما اینکه توحید هم دو مرحله پیدا میکنه. حالا که اینطور شد، این اشکال جوابش این میشود که اولی که میفرماید له ملک السماوات والارض، توحید ذاتی را اثبات میکنه، یعنی اقتدار ذاتی فقط و فقط منحصر در خدای سبحان است. برای خداوند در اون ذات و وجوب وجود شریکی وجود نداره. و اما در آیه سوم که میفرماید ولم یکن له شریک فی الملک، اثبات توحید ربوبیت را میکنه، یعنی خداوند این اقتدار خودش را به کسی هم واگذار نکرده که بگیم خدا کنار نشسته و امور تدبیر عالم را واگذار به اینها کرده. چون آخه مشرکین زمان پیغمبر نظرشون این بود، مشرکین زمان پیغمبر توحید ذاتی را قبول داشتن، میگفتن واجب الوجود یکیه، خالق هم یکیه، اما خدا تدبیر عالم را واگذار کرده به این موجودات مختلف در مقام تدبیر، در مقام ربوبیت. مشرکین زمان پیغمبر مشکلشون توی توحید در ربوبیت بود، یعنی میگفتن اون خدایی که خالق جهان است یکیست اما اداره امور را سپرده به این موجودات. اینها هستن که عالم را اداره میکنن. اسم این را میذاریم چی؟ شرک در ربوبیت. آیه میخواد بفرماید نه، خدا کنار نشسته، خدا فعال است در عالم هستی. هر موجودی هم که داره در عالم کار میکند به اذن الله تبارک و تعالی خود خداوند علی اعلی بر اونها محیط است. اینطور نیست که خداوند کنار نشسته باشد و امور عالم را چیه؟ واگذار کرده باشد به موجودات. پس بنابراین ما دو توحید پیدا میکنیم، در برابرش دو تا شرک پیدا میکنیم و هر کدام از این جملات ناظر به یک بخش از توحید است. له ملک السماوات والارض میخواد توحید ذاتی را اثبات کنه، یعنی فقط و فقط واجب الوجود یکی است و او خدای سبحان جل جلاله است. واجب الوجود دومی در عالم وجود نداره. این یک. و اما ولم یکن له شریک فی الملک، توحید در ربوبیت را میخواد ثابت کند که مشکل مشرکین زمان پیغمبر همین بود، میگفتن خداوند خالق جهان، چون ها وحدت خدا را قبول دارند. در آیه قرآن میفرد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، اگر از اینها بپرسی کی آسمان و زمین را خلق کرده، میگن خدا خلق کرده. بعضی از طلاب اشتباه میکنن، خیال میکنن مشرکین زمان پیغمبر خدا را قبول نداشتن. نه، خدا را قبول داشتن، وحدتش را هم قبول داشتن در مرحله ذات و در مرحله خالقیت. مشکل مشرکین زمان پیغمبر توحید در ربوبیت بود. اونا نه اینکه خدا را قبول نداشتن. آیه قرآن میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، بپرسی کی آسمان و زمین خلق کرده، میگن خدا خلق کرده. اونها ضد خدا نبودن، خدا را قبول داشتن. واجب الوجود واحد است، اینم قبول داشتن. خالق هم واحد است، این را هم قبول داشتن. خالقیت خدا را هم قبول داشتن. منتها تصورشون چی بود؟ تصورشون این بود که خداوند بعد از خلقت امور عالم را واگذار به ارباب الانواع کرده است، همون بت‌هایی که اینها حالا یا به ملائکه سپرده است یا به ارواح مقدسه و طیبه سپرده است. بعضی از ارواح را اینها مقدس می‌دانستن، می‌گفتن آقا خداوند تدبیر عالم را سپرده به اینها، اینها دارن عالم را تدبیر می‌کنن، خدا دیگه کنار نشسته، امور عالم به اینهاست. لذا در برابر این بت‌ها سجده می‌کردند، چون میگفتن ضرر و نفع ما را خدا به اینها سپرده، ما باید بریم در برابر اینها کرمش کنیم، در برابر اینها عبادت کنیم تا اینها ضرر را از ما برگردانند. پس بنابراین مشکل اونها در توحید ربوبیت بود. این آیه کریمه بخش اولش توحید ذاتی را اثبات میکند و این جمله سوم هم توحید فلذا لیس بتکراره، این آیه کریمه درش تکرار نیست با توجه به این توضیحی که عرض کردیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. ربوبیت صفت فعل است، اون صفاتی که میگن عین ذات خدا هست صفات ذاتیه، چون خداوند صفاتش دو قسمه، صفات ذات دارد و صفات فعل دارد. صفات ذات هفتا هستن: علم و حیات و قدرت، اراده و تکلم و سمع و بصر. اما این ربوبیت که الان گفتیم این جزء صفات فعل است، خالقیت و ربوبیت و رازقیت و محیی بودن، ممیت بودن، توجه هم اینا همه میاد جزء صفات فعل. صفات فعل عین ذات نیست، صفات فعل زائد بر ذات است. و تفسیر فی علم الکلام، در علم کلام اونجا مفصل بحث شده است که صفات فعل عین ذات باری نیستند، اونها زائد بر ذاتند. بنابراین ممکن است کسی ذات را قبول داشته باشه، در صفات فعل مشکل داشته باشه، کما اینکه مشرکین زمان پیغمبر همینطور بودند، ذات باری را قبول داشتند، در صفات فعلش دچار مشکل بودند و قائل به تفویض بودند که خداوند امور عالم را تدبیرش را واگذار کرده به موجودات مقدسه. اون موجوداتی که مقدس هستند، خدا امور عالم را به اینها واگذار کرده، خودش کنار نشسته و اینها دارن عالم را تدبیر میکنن و اداره میکنن، چه قرآن به شدت با این منطق مبارزه میکنن. همون کسی که خالق است همون هم رب است، همون کسی که خالق است همون هم رازق است، همانی که خالق است همان است که ضرر میزند و نفع میدهد. ضرر از خدا هست، نفع از خدا هست. بنابراین عبادت و کرنش باید فقط برای خدا باشد و برای هیچ موجودی هر چقدر هم که مقدس باشد انسان نباید عبادت کند، نباید در برابر او کرنش و تواضعی داشته باشد. حالا انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد توی بحث های آینده برسیم به منطق قرآن در باب توحید، چون خود توحید خدا در 10 مرحله دارد. توحید 10 مرحله داره، دو تا شما برای شما عرض کردیم، توحید ذاتی و توحید ربوبیت، و الا 10 مرحله توحید از قرآن فهمیده می شود. حالا به تناسب آیات که انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد بریم جلو، این مراحل 10 گانه توحید را یکایک بحثش که برسه انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب بریم سراغ بحث اصول. کلام ما در مقدمه خامسه بود، گفتیم مقدمه خامسه یه مقداری هم غموزی دارد، عزیزان باید دقت بیشتری بفرماید. و اون مقدمه خامسه این بود که این کلمه حال که در عنوان محل نزاع ذکر شده است، منظور از این حال چیه؟ محل نزاع چی بود؟ اینطور میگفتیم: آیا مشتق حقیقت است در ذاتی که متلبس بشود به مبدأ فلحال یا اعم از حال و من قضا هست، حال باشد یا این قضا انه المبدأ. این کلمه ی حال منظورش چیه در اینجا؟ صاحب کفایه فرمودن این کلمه ی حال دو تا احتمال دارد. یک احتمال آن است که بگیم منظور از حال حال تلبس است. یک احتمال آن است که بگیم منظور از حال حال نطق است. یک حال تلبس داریم و یک حال نطق داریم. حال تلبس یعنی اون زمانی که ذات متصف به این مشتق شده است، متصف به این وصف شده است. اما زمان نطق یعنی اون موقعی که ما این مشتق را بر اون ذات حمل میکنیم. زمان نطق میشود همون زمان حال، یعنی همون موقعی که داریم صحبت میکنیم. مرو مثال پیاده کنیم تا مسئله واضح تر بشود. ما میگوییم زیدون زاربون امسه، زید زننده است دیروز. اینجا دو جور میتوانیم این جمله را تفسیر کنیم، فرق بین حال تلبس و حال نطق میخوایم برای عزیزان روشن بشه، چون تا این دوتا از هم جدا نشه بحثهای ما هیچ فایده ای نداره. این دوتا باید از هم جدا بشود. حال تلبس را بفهمیم یعنی چی؟ حال نطق هم یعنی چی؟ خب روی این مثال هر دوتا را میخوایم پیاده کنیم. میگیم زیدون زاربون امسه. تفسیر اول حال تلبس. حال تلبس اینطور است که این جمله را اینطور معنا کنیم، زید زننده دیروز است. یعنی امسه را قید زارب میگیریم، رو همدیگه هر دوتا را بر زید هم میکنیم، میگیم زید زننده دیروز است. الان اینجا زارب را که به زید اسناد دادیم به لحاظ چیه؟ حال تلبسه، یعنی همون دیروز که زده، همون زدن دیروز را داریم به زید نسبت میدهیم. اینو بهش میگیم حال تلبس. و اما حال نطق وقتی میگیم زیدون زاربون امسه، این حال نطق یعنی میگیم زید الان زننده است. عنوان زارب را الان بر زید منطبق میکنیم، نه زننده ی دیروزها، نه همین الان. الان میخواهیم به زید بگیم زارب. به چه اعتماد؟ چون دیروز زده الان میخوام بهش بگیم زارب. پس یک وقت میگیم زارب دیروز، یک وقت میگیم زارب الان. اینا خیلی با هم فرق میکنن. اگر بگیم زارب دیروز، این میشود حال تلبس، زید زننده دیروز است. اما اگر بگیم نه، زید الان زارب است، یعنی عنوان زارب الان بر زید منطبق میشود، چون که دیروز زده بوده الان میخوام بهش بگیم زارب. اگر این را بگیم، این میشود چی؟ زمان نطق. پس بنابراین دو تا تقصیر است، دو تا وادی هست. اینا رو با هم قاطی نکنیم ها. حال تلبس با زمان نطق با هم دیگه کاملا متفاوت است. خب حالا ما که میگوییم مشتق حقیقت است در اونی که تلبس بالمبدا فی الحال، کدوم حال را میگیم؟ صاحب کفایه میفرماید حال تلبس را میگوییم. یعنی هر وقت مشتق را به لحاظ حال تلبس حمل کردیم، این قطعا حقیقت میشه. اگر ما مشتق را به لحاظ حال تلبس حمل بکنیم، قطعا این چی میشود؟ حقیقت میشود. چرا حقیقت میشود؟ به خاطر اینکه صاحب کفایه میفرماید زمان تلبس را اگر بگیم، مشتق به اعتبار زمان تلبس دیگه مجاز نیست که. میگیم زید زننده دیروز است، یعنی همون دیروز که زده زننده همون دیروز است. خب این حقیقت است. یا حتی استقبال هم همینطور است. میگیم زیدون زاربان غدن، زید زننده فردا هست، یعنی در همون ظرف فردا که میزند، همون زدن فردا را میخواهیم به زید نسبت بدهیم، نه الان. الان نمیخواهیم به زید بگیم زارب، بگیم زید الان زارب است چون فردا میخواهد بزند. نه، الان زارب الان نیست. زید زارب چیه؟ زید زارب فرداست، یا زید زارب دیروز است. صاحب کفایه میفرماید وقتی که مشتق به لحاظ همون حال تلبس باشد، این در غیر ماوضعله استعمال نشده، این همون زمان خودش را داره میگه. پس قطعا در اینجا باید چه باشد؟ حقیقت باشد. توجه فرمودید. مثال عرفی هم براتون گفتیم ها، یادتون هست جلسه گذشته گفتیم مثلا فرض بفرمایید به پیرمردها اشاره میکنن، پیرمرد 60-70 ساله، میگن آقا ایشان جوان 40 سال پیش است. جوان 40 سال پیش، این مجاز است یا حقیقته؟ شما بفرمایید مجاز یا حقیقته؟ خب واقعا 40 سال پیش جوان بوده دیگه، مجاز نیست که. جوان 40، نمیخوام بگم الان جوان است چون 40 سال پیش جوان بوده الانم جوانه، نه. اگر اینطور باشه میشه مجاز، منتها در زمان تکلم را نمیخوام بگم، در ظرف خودش رو میخوام بگم. این آقا در ظرف خودش یعنی 40 سال قبل چی بوده است؟ بگید جوان بوده. خب این مجاز نمیشه. یا فرض بفرمایید اشاره میکنیم به عزیزانی که اینجا نشستن که همه جوان هستن، میگیم این آقایانی که اینجا نشستن به لطف الهی و به مشیت حضرت عبد پیر مردهای 40 سال آینده هستن، 40 سال دیگر که بر ماها بگذرد اگر تا اون موقع حیاتی داشته باشیم، دیگه همه ریشان سفید شده از نوه ها و نتیجه ها و عروس ها و داماد ها. توجه فرمودید 40 سال آینده دیگه 70 80 ساله شدیم دیگه، توجه فرمودید ما مثلا 40 سال آینده پس بفرمایید 86 سالمون میشود اگر عمری باشد. شما هر خدا خب الان ما اشاره کنیم به عزیزان، اشاره میکنیم میگیم این آقایانی که اینجا نشستن پیر مردهای 40 سال آینده هستن. این حقیقت هست یا مجازه؟ حقیقت هست دیگه، یعنی 40 سال بعد تو ظرف خودش خب این پیر مرد هست، این که مجاز نمیشه. پس بنابراین صاحب کفایه میفرماید اگر مشتق را به اعتبار حال تلبس، یعنی ظرف خودش، به اعتبار ظرف خودش نسبت بدهیم، این قطعاً چی میشود؟ حقیقت میشود. خب اینا مباحثی بود که جلسه گذشته گفتیم، الان بحث این جلسه همون از اینجا شروع میشه. انقل اگر کسی بگوید انقل، انقل بگوید، بگه شما گفتید اگر مشتق را به لحاظ حال تلبس نسبت بدهن حقیقت هست، در حالی که این حرف شما با سخن مشهور مطابق نیست. چرا؟ چون مشهور گفتن اگر ما بگوییم، اگر ما بگوییم زیدون زاربون قدم، مشهور گفتن این مجاز است، مشهور اصولی گفتن این مجاز است، زیدون زاربون قدم، در صورتی که طبق حرف شما اگر این زارب را به اعتبار ظرف آینده نسبت بدیم باید چی باشن؟ بگید حقیقت باشه. در صورتی که زیدون زاربون قدم همه گفتن این مجاز است، این حقیقت نیست. اگر حرف مستشکل میگوید اگر حرف شما صحیح باشد که اسناد مشتق به لحاظ حال تلبس صحیح است، یعنی این حقیقت است، پس این جمله زیدون زاربون قدم این باید چی باشد؟ این باید حقیقت باشه. در صورتی که همه میگن این جمله چیه؟ بگید همه میگن این جمله مجاز است دیگه. پس بنابراین این کلام شما صحیح نیست، مستشکل میگه. شما گفتید به اعتبار حال تلبس اشکالی ندارد، یعنی حقیقت است. خب اگر حقیقته پس زیدون زاربون قدن، یعنی زید زننده فردا هست، این باید چی باشن؟ در صورتی که همه میگن این جمله مجازه دیگه. پس این سخن اصولیون با حرفی که شما زدید این قابل جمع نیست، یعنی با هم دیگه متناقض میشود، حرف شما با اونها مخالف میشود. قلتو صاحب کفایه، صاحب کفایه در جواب میفرماید این زیدون زاربون قدن دو تا تفسیر دارد. یک تفسیرش این است که بگیم زیدون زاربون قدن یعنی ضرب فردا را میخواهیم به زید نسبت بدهیم، اینجا حقیقت میشود و اصولیین اینجا را نمیگن مجاز است، این تفسیر را. منتها تفسیر دوم این جمله این است که بگیم زیدون زاربون قدن یعنی میخواهیم بگیم زید الان زارب است چون که فردا میخواهد بزنن، یعنی عنوان ضرب را به زمان حال نسبت، این مجاز میشود. مشهور که گفتن این جمله مجاز است به این اعتبار دوم است. خوب دقت کنید، این زیدون زاربون قدن را دو جور میتوانیم تفسیر کنیم. قدن را یه وقت قید برای چی میگیریم؟ زارب میگیریم، میگیم زیدون زاربون قدن یعنی در ظرف فردا زید زارب است. صاحب کفایه میفرماید اینجا مجاز نیست و اصولی هم نگفتن این مجاز است. اما یه وقت میخواییم قدن را قید زارب نگیریم، میگیم زیدون زاربون الان، الان عنوان زارب بروسه میکند چون که فردا میخواهد بزنه، یعنی در واقع اسناد به لحاظ زمان نطق است نه به لحاظ زمان حال تلبس. این که اصولی گفتن مجازه درسته، صاحب که ما میفهم صحیح است، ولی به اعتبار این که این زارب را چی میخواییم بگیم؟ الان میخواهیم بگیم. صاحب کفایه میفرماد پس این جمله دو تا تفسیر داره، یک تفسیرش حقیقت است بفرمایید، یه تفسیرش چیه؟ پس این قدم یه وقت حال تلبس را میخواهد بیان کنه، اینجا حقیقت است، زید زننده فردا است، این حقیقت است. یه وقت این قدم حال تلبس را نمیخواهد بگوید، یعنی ما میخوام بگیم زیدون زارب یعنی همین الان زارب است، منتها چون که فردا میخواهد بزند الان عنوان زارب را بر او منتقل میکنیم. پس این جمله چند تا تفسیر پیدا میکنه؟ خب حالا ظاهر جمله کدام تفسیر است؟ ما باشیم و ظاهرها، به قرینه خارجی کار نداریم. وقتی کسی میگوید زیدون زاربون قدن، ظاهر این جمله کدام است؟ حال تلبس است یا حال نطق است؟ صاحب کفایه میفرماید ظاهر جمله حال نطق است، وقتی میگیم زیدون زارون یعنی الان، چون در قضیه حملیه وقتی که محمول بر موضوع هم میشد یعنی همین الان داره هم میشه، نه اینکه ضرب فردا رو من میخواهم هم کنم. ضرب فردا قرینه خارجی میخواهد. ما باشیم و اطلاق کلام همین زمان نوت را میگوید. به خاطر همینم مشهور گفتم مجاز است، چون ظاهر هر جمله ای اسناد کی هست، در ظرف خودش یا اسناد الان. ببین شما چه میفهمید، به فهم عرفی خودتون مراجعه کنید. وقتی محمولی را به موضوعی داریم نسبت میدهیم، الان داریم نسبت میدیم یا در ظرف خودش نسبت میدهیم؟ الان دیگه ظاهر همین است. وقتی میگیم زیدون زارون یعنی همین الان، در ظرف خودش درست است که اگر در ظرف خودش باشه حقیقت است، ولی در ظرف خودش احتیاج به قرینه خارجی داره. ظاهر نسبت ها در قضایای حملیه یعنی همین الان داریم محمول را بر موضوع هم میکنیم، نه اینکه محمول در ظرف خودش را. محمول در ظرف خودش بگید احتیاج به. ببینید این جمله را الان میگیم زیدون زاربون امسه، چی میفهمیم زیدون زاربون؟ یعنی الان زارب بر او سر میکنه. در ظرف خودش زید زننده دیروز است، این حرف هم صحیح، این غلط نیست، صحیح است. اما این بگید این خلاف ظاهر است که بگیم ما داریم محمول را در ظرف خودش نسبت میدهیم، چون ظاهر قضیه هم دیگه یعنی همین الان داریم نسبت میدهیم دیگه، یعنی همین الان ما ضارب را داریم به زید نسبت میخوام بگیم الان ضارب است. اما زید در ظرف خودش زده، حالا یا ظرف دیروز یا زید در ظرف خودش میزند، یعنی در ظرف فردا. این دوتا هم صحیح است و اتفاقا مشتق هم حقیقت است، ولی خلاف ظاهر است. ظاهر اطلاقات یعنی ما با دو تا تفسیر مواجه هستیم. جنبندی کنم، ما در این جمله زاربون امسه زاربون قدم با چند تا تفسیر مواجهیم؟ بگید با من، با دو تا تفسیر، یکی اسناد الان، یکی اسناد در ظرف خودش. صاحب کفایه میفرد ما باشیم بدون قرینه خارجی، ظاهر اسناد، اسناد در چیه؟ همین الان است، یعنی الان داریم اسناد میدهیم، چون قضیه حملیه معنایش اتحاد موضوع محمول است در همین ظرف فعلی، همین الان. مندا در ظرف خودش اگر باشد، اگر چه مشتق به این لحاظ حقیقت می شود، ولیکن بفرمایی چی می شود؟ خلافه؟ خلافه ظاهر است. ما باشیم و ظاهر الفاظ یعنی همین الان داریم نسبت می دهیم. نسبت در ظرف خودش احتیاج به قرینه زائده دار، این خلاف اطلاق است. اطلاق کلام در ظاهر یعنی همین الان را داریم نسبت می دهیم. توجه فرمودید؟ فلذا صاحب کفایه می فرد. این دو تا جمله، دو تا جمله کدامه؟ زیدون، با من بگید زیدون زاربان امسه، یک. دو، زیدون زاربان قدم. اینها هر دو تا تفسیر پیدا میکنن. یه تفسیرش حقیقت است، بگید یه تفسیرش مجاز است. خب کدام یک از این دو تفسیر ظاهر است؟ همون تفسیری که زمان حال را بیان میکنه. دو تا تفسیر داره، یعنی یه وقت میخواییم زارب در ظرف خودش را نسبت بدهیم، یه وقت زارب الان را میخواییم نسبت بدهیم. اگر زارب در ظرف خودش باشد این میشه حقیقت، اگر زارب الان باشد میشود چی؟ مجاز. ولیکن ظهور کلام ما باشیم و اطلاق، ما باشیم و رفعیت از قرائن دیگه، ما باشیم و خود این کلام، این همین زمان حال را میرساند. زیدون زاربون یعنی الان زاربون، نه اینکه در ظرف خودش زارب میشود. بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید در اینجا چه زاربون قدن چه زاربون امسه، ظهور کلام در این است که ما الان داریم نسبت میدهیم و به همین اساس مسئله چی مطرح میشود؟ مجاز مطرح میشود. تا اینجا دلیل صاحب کفایه بر مدعای خودشون مطرح شد. بریم سراغ مؤید. صاحب کفایه مؤیدی هم برای خودشون داره، مؤیدی برای خودش. اجازه بفرمایید، صاحب کفایه یک مؤیدی هم در ما نحن فیه داره. مؤید چی؟ خوب دقت کنید چی رو میخوایم تأیید کنیم. میخوایم تأیید کنیم که منظور از کلمه حال در عنوان مزا حال تلبس است، نه زمان حال نطق. زمان حال منظورمون نیست، بلکه منظورمون چیه؟ حال تلبس. مؤیدش چیه؟ میفرماید مؤید سخن ما این است که تمام نحویین و تمام اهل ادبیات عرب اتفاق دارن که اسم دلالت بر زمان ندارد. فعل گفتن دلالت بر زمان می کند، اما اسم دلالت بر زمان ندارد. خب از جمله اسم ها همین مشتق است، اسم فاعل، اسم مفعول، اینا هم همه اسمن دیگه. پس اینها دلالت بر زمان ندارد. خب این چجوری ما را تأیید میکنه؟ صاحب کفایه میفرماید خب اگر ما بگیم منظور از حال یعنی زمان حال، یعنی مشتق که کلمه حال درش آمده، بگیم منظور حال تلبس نیست بلکه منظور زمان حال است، خب لازمش این میشود که اسم مشتق باید دلالت بر زمان کنه. اگر حال را به عنوان زمان حال بگیریم، زمان نطق بگیریم، خب این مشتق اسم دیگه، اسم فاعل، اسم مفعول، همه اسمن. اسم لازمش این میشود که دلالت بر زمان حال داشته باشه و این خلاف اجماع اهل ادبیات است که اسم دلالتی بر زمان ندارد دیگه. اگر بگیم، تکرار میکنم، اگر بگیم منظور از کلمه حال در عنوان نزاع زمان حال است، خب لازمش این است که پس اسم یعنی مشتقات دلالت بر زمان حال داشته باشن، در حالی که اهل ادبیات اتفاق نظر دارن که اسم چه مشتق چه جامد دلالتی بر زمان دارد یا ندارد؟ ندارد. اینم میشود مؤید. بر این مؤید اشکال شد. اشکال کردم بر این مؤید. گفتن شما چگونه میگویید مشتق دلالت بر زمان حال ندارد، در حالی که در علم نحو خوانده این که اسم فاعل یا اسم مفعول اگر بخواهد عمل کند باید به معنای زمان حال یا زمان استقبال باشد. این جزء قواعد مسلم علم نحو است. میگن اسم فاعل یا اسم مفعول اگه بخواد عمل کنن، یعنی همون عمل فعلش را انجام بدهن، مثلا میخوام بگیم زیدون زاربون امرن را نصب بدهن، اگر اسم فاعل میخواهد عمل کنن باید به معنای حال یا استقبال باشه. خب شما میگین اسم فاعل دلالت بر زمان ندارد، در حالی که نحوی ها فرمودن اگه میخواد عمل بکند باید به معنای زمان حال یا زمانه. اینا چجوری با هم جمع بکنیم؟ اگر اسم دلالت بر زمان ندارد پس چرا اینا یه همچی شرطی کرده هم؟ گفتن شرطش این است که باید به معنای حال یا به معنای، پس معلومه دلالت بر زمان دارد. بدجوری مرا نگاه میکنی، میترسم چه مطلب حل نشده باشد. در هر حال انشاءالله که حل شده، اگر حل نشد دیگه باید یه جوری حلش بفرمایی. پس بنابراین بر این مؤید خدشه کردن. قلت و صاحب کفایه در جوابش را ببینید. صاحب کفایه میفرماید ما که گفتیم مشتق دلالت بر زمان ندارد، یعنی بدون قرینه خارجیه. این که نحوی ها گفتن دلالت بر زمان حال یا استقبال، یعنی محل قرینه، لذا حرف ما با اینها تفاوتی ندارد. دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید ما که گفتیم دلالت بر زمان ندارد، مشتق دلالت ندارد، یعنی بلا قرینته. این منافاتی ندارد که اگر یه قرینه ای کنار این مشتق باشد، مثل قدن، مثل امسه، به واسطه این قرائن دلالت بر زمان میکنه. پس حرف ما با حرف اونها تحافظ و تنافی دارد یا ندارد؟ ندارد. پس بنابراین این مؤید هم تمام میشه. بقیه در کلام فقط یه انقلتی این را بگیم و این انقلت تمام میشه. این انقلت مال صاحب فصول است. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است کلمه حال در عنوان به معنای زمان حال است، نه به معنای حال تلبس. چه صاحبی که پای معنای حال تلبس گرفتن، صاحب الفصول میفرماید نه، این کلمه حال در عنوان نظام به معنای زمان حال است. چرا؟ چرا را دقت کنید. فرمونده است به خاطر اینکه ظهور همه مشتقات در زمان حال است. وقتی که ما یه مشتقی را میگیم، مثلا میگیم زیدون زاربان، یعنی زمان حال. حال تلبس خلاف ظاهر است. اون چیزی که ما از مشتق میفهمیم ظهور مشتقات در چه زمانی هست؟ بگید در زمان حال است. ببینید شما ذهن خودتون را فارغ کنید از این بحث ها، عرفی بشوید، طلبگی را بذارید کنار، بیایید در عرفی. میگیم فلان شخص راننده است، فلان شخص تاجر است، فلان شخص طلبه است، این مشتقات. این یعنی چه زمانی؟ چی را میفهمیم از این؟ حال تلبس را، یعنی در زمان خودش راننده بوده است یا اینکه الان راننده است؟ چی را میفهمیم؟ ظهور مشتقات چیه؟ زمان حال. حال تلبس یعنی در ظرف خودش. این در ظرف خودش خلاف ظاهر. پس ظهور مشتقات در زمان حال است. خب یا صاحب الفصول این ظهور رو از کجا به دست آوردی؟ فرموده است از دو جا. خوب دقت کنید. فرموده است این ظهور مستند به یکی از این دو تا هست. یکی از این دو. یک می‌فرماید اولین عامل ظهور انصراف باشد، چون ذهن ما وقتی مشتاق می‌شود منصرف می‌شود به همین زمان‌ها. توجه فرمودید انصراف خودش یکی از اسباب ظهور است دیگه، منصرف می‌شود به این. توجه فرمودید وقتی که ما مشتاقی را بیان می‌کنیم، زاربون جالسون آکلون، ذهن ما بلا فاصله به کجا می‌رود؟ بگید به کجا می‌رود ذهن ما؟ زمانه. پس این ظهور، ظهور انصرافی، یا این که فرموده است اگر انصراف، یا این که فرموده است این ظهور، ظهور اطلاقی است. اطلاق یعنی چه؟ یعنی وقتی که متکلم، خوب دقت کنید اطلاق چجوری معنا می‌کنید، وقتی متکلم در مقام بیان است قرینه ای برای ماضی و آینده نمیگذارد، منظورش همین زمان حال است. اطلاق اینطورها با مقدمات حکمت، متکلمی در مقام بیان است، مطلبی را داره بیان میکنه، قیدی برای زمان ماضی یا زمان آینده نگذارد، منظورش چی میشود؟ بگید زمان حال میشود. پس اینجا اطلاق ما را هدایت میکند به زمان حال، علا ای حاله، چه انصراف باشد، بگید با من، چه اطلاق باشد، هر کدام از این دوتا باشد، ظهور مشتق در زمان حال است. خب مخفی ظهور مشتق در زمان حال است، یا صاحب الکفایه، چرا شما حال را به معنای حال تلبس میگیرید؟ چرا به معنای زمان حال نمیگیرید؟ پس بنابراین این حرفی که شما صاحب فصول میفرماید، اینی که ما حال را به معنای حال تلبس بگیریم، یعنی بگیم در ظرف خودش، حال تلبس یعنی در ظرف خودش، مشتق را بگیم به معنای در ظرف خودش، این موافق با ظهور است یا مخالف با ظهوره؟ مخالف با ظهور. ظهور همین مشتقات یعنی همین زمان ها. پس این یعنی همین حال. پس حال را در عنوان زمان حال بگیریم، نه به معنای حال تلبس بگیریم، یعنی به معنای این که در ظرف خودش، این در ظرف خودش خلاف ظاهر. قلتو، حالا در ترتیب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرماید صحیح است، ما حرف شما را قبول داریم که در مقام ظهور از مشتق زمان حال فهمیده می شود، حالا یا با انصراف یا با اطلاق. ولیکن صاحب کفایه می فرماید بحث ما در مشتق و نزاع ما در مشتق در موضوع له است، نه در ظهورش. ما بحث ما سعی است که موضوع له مشتق کدام است، یعنی واضع مشتق را برای چی وضع کرده. حالا بعد از وضع ظهور در چی دارد، اون یه بحث دیگری است. پس بنابراین ببینید دو تا مقوله شد ها، دو مرحله شد، یک مرحله مرحله وضع است، یک مرحله مرحله ظهور و استعمال است، همون مقام استعمال با مقام وضع، این دو تا با هم فرق میکنه. صاحب کفایه میفرماید یا صاحب الفصول، ما با شما موافقیم در مقام استعمال و در مقام ظهور، مشتق همیشه ظهور در زمان حال دارد، اون حال تلبس احتیاج به قرینه خارجی دارد در مقام استعمال، در مقام ظهور، ولی نزاع ما در مشتق در ظهورش نیست. نزاع ما در مشتق، بگید نزاع ما در مشتق در موضوع لهشه، یعنی واضح این را برای چی وضع کرده. آخه ممکنه واضح این را برای معنایی وضع کنه، بعد کم کم یه ظهور دیگری پیدا کنه. الان بحث ما در ظهورش نیست، بحث ما در کجاست؟ موضوع له است که واضح این را برای چی وضع کرده. واضح آیا این را برای حال تلبس وضع کرده یا برای زمان حال وضع کرده؟ نزاع ما فعلا در موضوع له است، اما این که بعداً در مقام استعمال و ظهور این مشتق چه ظهوری دارد، صاحب کفایه ما کاملا با شما موافق هستیم، ظهور مشتق در زمان حاله، حال تلبس خلاف ظاهر است. ولیکن الان ما به مقام استعمال و ظهور کاری پس کجا کار داریم؟ به موضوع له کار داریم، به مرحله وضع کار داریم. میخوام ببینیم این واضع این مشتق را برای چی وضع کرده. حقیقت و مجاز به وضع برمیگرده دیگه، مشتق در چی حقیقت است، در چی مجاز است، یعنی ببینیم برای چی وضع شده است. حالا ما صاحب کفایه نظرشون این است که مشتق در حال تلبس همیشه چی میشود؟ بگید با من، مشتق در حال تلبس همیشه چی میشود؟ حقیقت میشود. پس موضوع لهش همون حال تلبس میشود. توجه فرمودید. انتهى الكلام. با عرض معذرت از دوستانی که سوال داشتن، چون آخر هفته و بحث جلسه می‌خواستیم در این جلسه بحث تمام بشه، دیگه سوالات دوستان را نتوانستیم اثناء درس جواب بدهیم، ان شاء الله بعد از درس در خدمتشون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعید و ظاله، همش خط بیشتر نیست، اینها را بخوانیم که ان شاء الله در آخر وقت تمام. و بله یا علی رو بودیم دیگه بله آن ببخش منظرم هم ولا ینافی بله ولا ینافیه بله بله ببخش من یه صفحه رفتم اون طرف بله ولا ینافیه اونجا توقف کردیم بله ما خیلی خوشخیال فکر کردیم هفت شد بیشتر نمونده ولا ینافیه این لا ینافیه میخوره به کجا ضمیره لا ینافیه ضمیر لا ینافیه میخوره به حال تلبس ما گفتیم منظور از حال حال تلبس است و این حال تلبس همیشه چی میشود حقیقت میشود یعنی مشتق به لحاظ ظرف خودش همیشه چیه؟ حقیقت است. حالا این همون انقلت است. اگر کسی بگه اگر حال تلبس است پس زیدون ضاربون قدن باید چی باشد؟ زیدون ضاربون قدن به لحاظ حال تلبس باید حقیقت باشد. در صورت که مشهور گفتن زیدون ضاربون قدن چیه؟ تجاوز. حالا صاحب کفاه میفهمه این دو تا تفسیر داره. این قدن. یه وقت منظورمون حال تلبس است، یه وقت منظورمون زمان حاله. ولا ینافیه منافات ندارد با این حال تلبس الاتفاق علا ان مثل زیدون ضاربون قدن مجازون اتفاق دارن همه که زیدون ضاربون قدن مجازه این با حرف ما منافاتی چرا؟ فان الظاهر ظاهران است که انهو انهو یعنی مجاز بودن فی ما اذا کان الجری فی الحال اونجایی است که جر یعنی اسناد به هم حمل ضارب در زمان حال باشه کما هو قضیت الاطلاق کما این که ظهورش هم همینه وقتی میگیم زیدون ضاربون همون تفسیره تفسیر کدام تفسیر درسته مطابق ظاهره زمان حال یا ظرف خودش زمان حال این ظاهرشه کما هو هو یعنی زمان حال قضیه یعنی مقتضا کما این که همین زمان حال مقتضای اطلاق یعنی همون ظهور است ولقدو انما یکون لبیان زمان تلبس کلمه قد می بوده باشد برای بیان زمان اتصاف فیکون الجری و الاتصاف فی الحال پس حمل در این زمان حاله اما و تلبس فل و تلبس فل الان داریم ضارب را اسناد بخواه اگه الان اسناد بشیم بفرمایید حقیقت یا مجازه خب مجاز میشه دیگه ضرب فردا را نسبت نمی دهیم ضرب الان را داریم نسبت می دهیم خب این قطعا مجاز می شود و من هنا یعنی از همین جوابی که اینجا گفتیم که جر به زمان حاله ظهر الحال ظاهر می شود حال فی مثل زیدون ضاربون امسه این هم مثل همون ضاربون قدن هست یعنی دو تا تفسیر دارد یه وقت ضارب دیروز را می خواهد نسبت بدی می شود چی؟ حقیقت یه وقت ضارب الان را می خواهد این می شود چی؟ مجال ظهر الحال فی مثل زیدون ضاربون امسه و انهو یعنی این مثل زیدون ضاربون امسه داخلون فی محل الخلاف و الاشکال داخل در محل خلاف یعنی محل نزاع میشه چی؟ فبعجب داخلون فی محل خلاف و الاشکال این همون طبق همون تفسیری که عرض کردیم اما ولو کانت این تفسیر دیگر را داره میگه ولو کانت لحظت و امسه اوقت قرینتن علا تعیین زمان نسبت و الجر الزن اگر امسه وقت قرینه بر زمان جریم باشه یعنی حمل در ظرف خودش اگر قرینه باشد کان المثالان حقیقتا این دوتا مثال دیگه مجاز مجاز نیستن بلکه چیه؟ حقیقت چون به لحاظ حال تلبسه حال تلبس رو این جمله یادتون نره ها حال تلبس رو گفتیم چی؟ حمله در ظرف خودش این ظرف خودش رو داشته باشید یعنی مشتق را در ظرف خودش میخوایم حمل بکنیم اینو میگن حال تلبس یه وقت مشتق را در ظرف الان میخوام حمل کنیم یه وقت مشتق را نسبت به ظرف خودش میخوام اگر به ظرف خودش حمل کنیم هم قدم و هم امسه هر دو تا میشود حقیقت و بالجمله خلاصه کلام لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقیقتا مشتق حقیقت است فی ما اذا جرا جرا یعنی اون مشتق جری پیدا کند علی الذات به لحاظ حال تلبس یعنی در ظرف خودش ولو کان یعنی اون حال تلبس فلمزی اول استقبال اگر به لحاظ ظرف خودش باشه مشتق همیشه چی می شود؟ حقیقت می شود اما و انما الخلاف محل نزاع اینجاست فی کونهی یعنی کون مشتق حقیقتا فی خصوصهی یعنی خصوص حال او فی ما یعم و ازا او فی ما یعم یا این که انما الخلاف فی کونهی ببخشید این ضمیر خصوصی انما الخلاف فی کونه یعنی کون مشتق حقیقتا فی خصوصهی خصوصهی یعنی خصوص حال تلبس ظرف خودش آیا فقط در اینجا حقیقت است او فی ما یا اما ما اذا جرا، اون جایی که جاری بشود مشتق علیها یعنی بر اون ذات، فل حال یعنی جری ما در زمان حال باشد، بعد من قضا انها تلبس، بعد از آنی که منقضی شده باشد انها یعنی از اون ذات، التلبس بعد الفراق، بعد از آنی که همه قبول دارند ان کونهی یعنی کون اون مشتق مجازن، فی ما اذا جرا علیها فعلا، اون جایی که جاری بشود مشتق علیها یعنی بر اون ذات، فعلا یعنی در زمان حال، اما به لحاظ حال تلبس فی الاستقبال، الان میگیم زارب به اعتبار اینکه چی میخواد بزند، فردا میخواد، این چه قطعا مجاز است، این رو همه قبول دارن که مجاز است، که اختلافی هم نیست. و یعید و زالک، زالک یعنی حال تلبس، تأیید میکند که منظور از حال حال تلبس است نه زمان حال، منظور زمان حال نیست. معیدمون چیه؟ اتفاق اهل العربیه علا عدم دلالت الاسم علی الزمان، اسم دلالتی بر زمان ندارد، و منه یعنی از همین اسم است، از صفات الجاریت و علی الزواد یعنی مشتقات، مشتقات هم اسمن، پس اسم دلالتی بر زمان، خب این چجوری ما رو تأیید میکنه؟ اینطور تأیید میکنه که مشتق دلالت بر زمان حال، پس منظور از کلمه حال زمان حال نیست، بلکه حال تلبس. حالا این قول شما گفتید مشتق دلالت بر زمان حال، در صورتی که نحوی ها گفتن مشتق اگر میخواد عمل بکند حتما باید یا به معنای حال باشد یا به معنای، پس میفهمیم که مشتق دلالت بر زمان دارد که شما میگید دلالت بر زمان ندارد. این انقل میفرماید ولا ینافیه، ضمیر لا ینافیه چی؟ عدم و دلالت المشتق علی الزمان، ما گفتیم مشتق دلالت بر زمان ندارد، منافات ندارد با این عدم دلالت، اشتراط العمل فی بعضها، مشروط بودن عمل در بعضی از این مشتقات، به کونهی یعنی به کون این بعض، به معنی الحال اول استقبال، مثلا اسم فاعل یا اسم مفعول اگه میخواد عمل کنه حتما باید به معنای حال یا استقبال باشه. خب شما میگید دلالت بر زمان نداره، پس چرا اینا همچین شرطی کردن که یا باید به معنای حال باشه یا باید به معنای، چرا لا ینافیه؟ به خاطر اینکه ما که گفتیم مشتق دلالت بر زمان نداره یعنی در حد ذات خودش بدون قرینه، اینی که نحوی ها میگن دلالت بر زمان داشته باشه یعنی یعنی با قرینه. توجه فرمودید چرا منافات ندارد؟ این جواب این قول میشه ها، ضرورت ان المراد، مراد نحویین، مراد یعنی مراد نحویین، الدلالت على احدهما، دلالت بر احدهما یعنی حال یا استقبال، به قرینته، اینها منظورشون دلالت بر زمان حال یا استقبال یعنی با قرینه باشد. کیف لا، چگونه با قرینه نباشد در حالی که وقد اتفقوا على کونه مجازا فی الاستقبال، اتفاق دارند بر کونه یعنی کون مشتق مجاز بر زمانه، در زمانه. خب اگر مشتق دلالت بر حال یا استقبال دارد به ذات خودش یعنی بدون قرینه، به ذات خودش دلالت بر حال یا استقبال دارد، دیگه باید حقیقت باشه در زمان استقبال، چرا میگن در زمان استقبال مجازه؟ پس معلوم میشه در حد ذات خودش دلالت بر حال و استقبال، دلالت بر حال و استقبال نداره. یه شاهدیه، اگر مشتق دلالت بر حال و استقبال در ذات خودش داره نسبت به زمان استقبال دیگه نباید مجاز باشه، در حالی که همه گفتن نسبت به زمان آینده چی میشود؟ مجاز میشود. لا یقال، حالا این لا یقال فرمایش صاحب فصول است، لا یقال یمکن ان یکون المراد بالحال فی العنوان، یعنی عنوان نزاع مشتق، اون کلمه حال مراد زمانه، یعنی زمان حال باشد نه حال تلبس، زمان حال باشد، کما هو ظاهر، کما این که هو یعنی این زمان حال، از ظاهر و منه ظاهر می شود از لفظ حال، عند اطلاقه، وقتی میگیم حال یعنی همان زمان حال، و دعیه مدعی صاحب فصوله، و دعیه انهو یعنی زمان حال، از ظاهر و فی المشتقات، ظهور مشتقات هم همه در زمان حال است. من وقتی الان میام به شما میگم زید زاره، بعد زید نشسته، زید ایستاده، شما از این چی را میفهمید؟ زمانه؟ نه اینکه یعنی در ظرف خودش نشسته، وقتی میگم زید نشسته یعنی الان نشسته، که زمان حال ظهور مشتقات در زمان حال است. خب این ظهور از کجا به وجود آمده؟ اما یکی از این دو عامل، اما لدعو الانسباق من الاطلاق، انسباق یعنی انصراف ها، مشتقات منصرف به زمان حال هستند، یا به خاطر این، او به معونت قرینت الحکمه، یا به واسطه مقدمات حکمت اینطور میگیم، مقدمات حکمت اینطور بیان میکنیم، میگیم متکلم در مقام بیان است. اگر زمان گذشته یا آینده رو میخواست بگه قرینه میآورد، چون قرینه نیاورده پس همین چی فهمیده میشود؟ زمان حال فهمیده میشود. لا یقال اینجوری که ظهور مشتق در زمان حال است، لعنا نقول هذا الانصباب، این انصراف به زمان حال، و امکان مما لا ينکر، این انصراف قابل انکار نیست، الا انهم یعنی این اصولیین، فی هذا العنوان یعنی در عنوان مشتق، به صدد تعیین ما وضع له المشتق، به صدد تعیین، بگید با من، به صدد تعیین موضوع له، نه ظهور، به ظهور ماکاری نداره. خب ببینیم واضع برای چی وضع کرده. پس ما یه مقام وضع داریم، بگید یه مقام ظهور داریم، یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال. در مقام استعمال و ظهور مشتق همیشه ظهور در زمانه، ولی نزاع ما در عنوان به ظهورش نیست، به موضوع لهشه، به صدد تعیین ما وضع له المشتق، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه، نه تعیین اون چیزی که اراده می شود با قرینه منه، یعنی من المشتق. والحمد لله رب العالمین. ببینید این کلام مرحوم ناینی هست دیگه. مرحوم ناینی میفرمان که این حال تلبس، راجع فهمیدی منظور از حال تلبس
زمان تلبس نیست،
منظور از نه، چون منظورشون اینه که حال تلبس، توجه فرمودید، چون ما دو تا زمان درست کردیم، یک زمان اسناد، یک زمان تلبس. ایشون میفهمن که این حال تلبس یعنی ایشون هم با صاحب کفایه همراه هم، که منظور از حال همون حال تلبس هست، منظور حال تلبس یعنی اون حالی که هم اتصال و هم اسناد هر دو در یک زمان باشه. ببین الان صاحبی که من گفتم زمان حال آفرین، زمان حالی که تلبسش هم در حال باشه، ایشون میگن منظور همین، یعنی همین ظهور را که آخر گفتم، نه 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 صاحبه کفایه از این موضوع شما که این فرمایش ناینیه دیگه، مقصود
این فرمایش ناینیه دیگه،
این کلام از موضوع شما، کلام مرحوم ناینی اینه، کلام مرحوم ناینی این است که منظور از حال تلبس یعنی همون زمان تلبس، همون که ما تا به حال عرض می‌کردیم، یعنی وقتی که میگیم زیدون ضاربون همسه، به حال جر و اسناد الان کاری نداریم، بلکه منظور همون چیه؟ منظور همون است که میگیم زید زننده در همون ظرف دیروز، در ظرف خودش، یعنی این اسناد را از تلبس میایم و چیکار می‌کنیم؟ جدا می‌کنیم.
بهش میگه این نیست.
آره. محشی میگه صاحب کفایه که این حرفا داره می‌زنه منظورشون این نیست، بلکه منظور صاحب کفایه از حال تلبس این است که هم زمان اسناد و هم زمان تلبس یکی باشه، که یعنی میشه دقیقا مربوط به زمان حال میشه. آه. زمان حالی که نه دیگه مطابق کفا، نه این حرف محشیه، ببین الان خود صاحب کفایه مگه جدا نکرد؟
چرا
خب دیگه
محشی،
یعنی محشی اشتباه کرده، چون طبق کلام محشی فقط ما اسناد حال تلبس و مال زمان حاله، یعنی همین زمان نسبت بدیم و اتصافا در همین زمان باشه، در صورت یک کلام ثابت واسه کاملا با این فرق می‌کنه، یعنی همون استظهار مرحوم ناینی درست میشه. حالا ایشون این ادعا رو کرده ولی دلیلی بیان نکردن که دلیلشون چیه، ظاهر کلمات صاحب کفایه کاملا مخالف با اینه.
ببخشید در این زیدون ضاربون غدن کلام درسته که اینجا به لحاظ الان اگر استناد بدیم این مجاز و اصولین هم گفتن مجاز هست به همین زمان گفتن، ولی که کلام آقای صاحب کفایه باز قابل تأمل است که ایشون میگه ظهور این جمله در اینه، ظهور این جمله در این نیست. چرا؟ چون ما یه مثال دیگه میزنیم، میگیم زیدون مسافرون غدن، این رو بدید به دست عرف، کدوم عاقلی هست که بیاد بگه الان ما میگیم فلانی مسافره؟ همه میگن که زیدون مسافرون غدن یعنی فردا مسافر. کلام آقای صاحب کفایه در اون زمانی است که ما بگیم زیدون مسافرون، بله اگر فردان زید مسافرت میخواد بره و بعد ما الان میگیم زیدون مسافر و کلمه قدن رو نمیاریم، این ظهور در این داره که همین الانشون مسافره. وگرنه با وجود کلمه غدن یا امس که میاریم اصلا چنین ظهوری هیچ کسی به ذهنش هم نمیاد.
ببینید حالا من قرینه شو
بفهم.
فرض بفرمایید یه شخصی الان فردا میخواد بره حج، خب افرادی آمدن و به این کار دارن حواله میکنن، مثلا یه کاری یه چیزی ازش تقاضا میکنه، یکی میگه بابا جانشون مسافره، یعنی الان بهش
نه
اجازه بدید اجازه من حرفم تمام بشه، این میخواد یا الان این مسافر برای سید میگه ولش کنید الان، اگه فردا میخواد مسافر خب با چه تنافی داره با شغل الان، یعنی این مسافرون قدن دو جور تفسیر داره، توجه فرمودید؟ یه وقت میخواد میگه آقا داریم خبر میدیم، این حرف شما اونجایی درسته که داریم خبر میدیم، اگه داریم خبر میدیم همون میشه، اما این هیچ منافاتی نداره که به صورت مجازی همین الان داریم بهش میگیم.
میگیم
آقا شما چرا سر این بنده خدا رو شروع کردید؟ مسافران قدم.
درسته.
یعنی همین الان
ما همین اول گفتیم دو اطلاقش درسته. دیگه. کلام ما روی این هستش که آقای صاحب کفای میگه ظهور این جمله در این است. ما میگیم ظهور این جمله در این نیست.
در چیه؟
زید مسافران قدم. این جمله ما میگیم ظهورش که عند العقلا و 99 درصد مردم همگی همین زور به ذهنشون بیاد از این جمله زیدون مسافرون قدن، یعنی ایشون فردا میخواد بره، هیچ عاقلی نمیاد از این زیدون مسافرون قدن بیاد بگه بله ظهورش در این هستش که همین امروز ایشون بهش میگه مسافر چون فردا میرود.
خب صاحب کفایی که این ظهور قبول کردن دیگه.
خب
بخاطر همین گفت مجازه دیگه.
درسته.
خب مگه
ایشون اول گفت دو تا احتمال در این جمله است، درسته؟ خب. بعد گفت این که مشهور اصولیون گفتن مجازن به خاطر اینکه ظهور این جمله در اینه.
شما پس چی گفتن؟ پس حرف اصولیان شما قبول ندارید.
ما حرف اصولیان رو قبول داریم.
خب پس چرا میگم مجازن؟
ما میخوام بگیم ظهور این جمله، ظهور این جمله زیدون مسافرون قدن در این است که زید فردا به مسافرت میرود و ظهور این جمله هم اسناد به زمان به حال تلبس. و اگرم که ما میگوییم این جمله مجاز است، این رو ما اون زمانی میگیم این زیدون مسافران قدن مجازه که ما بیایم این مسافرت رو حمل کنیم بر زید به اسناد حال نطق، ما این رو قبول داریم. ولی ما فقط ادعامون اینه.
خب این با اون چه فرق میکنه؟ ببینید الان استقبال با زمان حال چه فرقی که طبق حرف شما هر دوتاش میشه؟
نه ما حرفمون اینه ظهور این زیدون مسافران قدن این ظهور در حال تلبس دارد و به اون اعتبار هم حقیقت. اگر شما دیدی جایی هم اصولیان گفتن این مجاز است، یعنی اگر کسی بیاد این زیدون مسافرون قدن را بگوید و بعدم اراده کنه که ما همین الان بهش میگیم مسافر، این مجاز، میگه ما هم قبول داریم.
خب دیگه
فقط دعوا رو اینه که ظهور این جمله روی حال نطق نیست بلکه روی حال تلبس.
ببین اگر این ظهورش نباشه پس این قدن با امسه با هم چه فرقی میکنه؟ که این قطعا مجازه ولی اونم گفتن ارزم به حضور شما که اختلاف درش شده، چون هر دو تا به نظر شما با لحاظ حال تلبسه، ظهورش به لحاظ حال تلبسه.
نه
پس امسه با قد هیچ فرقی نداره با هم
بکنه. درست، ما که دعوای رو اون نداریم، ما حرفمون رو این است. نگاه کنید
حرف میزنید لوازمش رو توجه کنید.
درسته، نگاه کنید ما نسبت به زمان آینده همون اول بحث مشتق در هر کتاب اصولی خوب. هم همین آقایون میگن که همه قبول دارن به اعتبار حال استقبال مجازه. ما این رو که قبول داریم، ما بحثی نداریم، به زمان گذشته هم نبریم.
ظهور ما داریم میگیم.
نه درست،
نه ما میگیم، شما میگید ظهور دارد در زمان حال.
درست.
نه اینکه میگید ظهور، ببخشید شما میگید ظهور داشت در زمان حال خلاف ظاهره، میگید یا نمیگید اینو؟
بله
همون قرینه، همون با قرینه. خب همین حرفو در امسه بزنید، پس اونجا اجازه بدید، اونجا هم قطعا باید مجاز بشه. در صورتی نه اختلاف
نه امسه.
ببینید قد را با امس از هم جدا میکنن.
نگاه کنید
اگر
درست.
ظهوری که شما میگید که قرینه آوردیم حال تلبس رو میخواد بگه، دیگه لا فرق بین خب. امس و بین قد.
ما الان رو همین حالا رو اون نبرید.
نه
ما تو هر چی اینجا ثابت
کردیم.
درست نه ما هر چی اینجا ثابت کردیم اونجا هم ثابت میکنیم. در زید و مسافرون قدن ما میگیم این
ظهور رو بگید.
خب نه در زید
اینو قبول داره.
چاش اینو قبول کردی؟
بله بله.
ظهور آیه.
نه.
شما قبول کنید ظهور
نه. قبول کردیم، یعنی تنافی رو میخوام با هم بسنجیم. یعنی ما تا اینجا با شما
مشکل نداره. زیدون ضاربون امسه.
خب.
اگر این آقا دیروز زده است، درسته؟ بنده میگم زیدون ضاربون امسه. یعنی همین الان به این آقا بنده میگم ضاره. اینو که ما میگیم الان مجاز. درسته که ما باشه. اما به اعتبار این که زیدون ضاربون امسه، یعنی این آقا دیروز زده است.
نه این جمله ظهورش در چیه؟ اینو
این ظهورش در این است که این آقا زننده است به اعتبار دیروز.
آفرین.
یعنی همون دیروز.
دیروز
پس اینم میشه حال تلبس.
یه حال تلبس.
قدم میشه
ظهور ظهور در حال تلبس داره. بله.
پس این دوتا در واقع با هم هیچ فرقی نداره.
بله.
پس چرا در یکی اختلاف شده در یکی قطعا خب گفتم مجاز.
چرا رو اختلافش دارید؟
اگر نه.
نگاه کنید
ما بحث همین نکنید. خب همین
قرارداد. ببین شما قدم اول
قدم اول دوم
نه قدم اول مشکل داریم.
ما حرف شما رو میپذیریم با هم مقایسه میکنیم. ضاربن قدم یعنی به لحاظ حال تلبس
ظهور
ضاربن امسه به لحاظ حال تلبس هر دو تا ظهورش در حال تلبس. خب وقتی که اینطور شد پس هر دو تا باید یک یعنی کاملا باید برابر با هم باشن.
بله.
در صورتی که در امسه اختلاف شده که آیا مجاز به شوهر شما کار نداریم میخوام حرف مشهور تشکیل کنم
به خاطر اینکه اون واقع شده قطعا اما آینده هم وقوعی
خب اونم که قطع داشته باشیم اونم در جای خوش محفوظه نه دیگه فرق نمیکنه. ببینید اینها
در آینده ما اصلا شک نداریم.
ببینید بحثای عقلی رو نگید بحثای لفظیه.
خب اصلا خیر اصلا اینطوری
بابا جان شما میگید اگه امس یا قد باشه هر دو تاش یک ظهور داره دیگه.
نگاه
خب اگر یک ظهور داره پس هر دو تا باید یکسان باشه.
ما اختلاف علما بحث نمی‌کنیم. آقا
بابا
در اونجا ما این
قضیه داریم. ما نظر خودمون رو می‌خوام.
اونجا داریم اختلاف.
ببینید
ما نمی‌خوام بحث برده شد به
نه ببینید دو تا بحث ما نمی‌خوام الان نظر بدیم مجازی. ما می‌خوام تحلیل کنیم آقایون حرفشون کجا.
درست.
ما الان می‌خوام علتش
آقا درسته. ما داریم میگیم در این زیدون مسافرون قدن آقایون که گفتن مجازن به اعتبار حال نطق گفتن. اونایی هم که میگن این حقیقتا به اعتبار حال تلبس ما روی که دعوا
نداریم.
ما
این دعوا ظهور داریم میگیم
آقای صاحب کفایه که میگه ظهور این جمله در این است. حرف ما این است که زیدون مسافرون ظهور در حال نطق اما نه زیدون مسافرون قدم.
شما رو کاملا فهمیدم که شما میگید کلمه قدم دلالت بر حال تلبس داره و به لحاظ حال تلبس هم حقیقته ظهورش هم در همینه. اینکه ما فهمیدیم دیگه. حالا من عرضم اینه نقض بر فهم شما میگم همین ظهور با همه تشکیلات تو امسه هم هست یعنی همین حرف شما اونجا هست.
درست.
خب اگر این ظهور مسلم باشه چرا این اختلافی شده و این متفقون علیه شده؟ اگر هر دو تا ظهورش یکیه دیگه هیچ فرقی نمیکنه که اینم ظهور است اینم ظهور است. خب پس چرا این اختلاف شد؟
خب درست.
پس معلوم میشه این ظهوری که الان شما میخواید بفرمایید این ظهور رو ظهور نیست. اگر این ظهور واقعا ظهور
رو کی تعیین میکنه؟
بله
ظهور رو کی تعیین میکنه؟
بحث دیگه
همین زیدان مصاف قدم. حالا بگید نگاه کنید شما میبرید شما میگید اگر این ظهور دارد در این پس چرا در اینجا علما چنین کردن؟ ما داریم میگیم آقا جان منشأ ظهور عرفه. عرف داره میگه زیدان مصاف قدم به اعتبار تلفظ دیگه.
من میخوام بگم شما در اونجا چی میگید؟ یعنی در اونجا واقعا شما میخواهید بگید قطعا مجازه؟
یعنی این استقبال نه دیگه
نه.
اول شما به ثابت کنیم
شما به لوازمه ببینید
هر
نظری که شما می‌خواید بدین لوازمش هم باید توجه
شما ظهور رو قبول کنید هر چیزی که لازمه شما
قبول, قبول نکردم من طبق حرف شما دارم میگم. میگم حالا شما که این مطلب رو میگید خب این مطلب رو میبر بیاد بسنجید همون
نداره.
ظهور رو همین بحث هم اینجا
شما الان رو ظهورش شما رو ظهورش بیاد قبول کنید ظهور در چی داره؟ ظهورشو بیاد بگید عرفش در چی؟
در کجا؟
زیدون مسافران قدن ظهورش در چی؟
عرض کنم بگید ببین حالا اینجا خصوص کلمه مسافر ممکنه کسی بگه که خود سفر قرینه است در اینجا چون سفر یه امریست که بعدنه. اگه شما این ظهور رو می‌خواید ادعا کنید همه جا باید بگید یعنی ظاهره باید بگید آکل باید بگید.
بله.
خب نه دیگه
قدم خودش قرینه هستش برید
اصلا نه
بلازید که
ببینید قدم عرض کردم قدم ممکنه قرینه بر حال تلبس باشه ممکنه قرینه برای زمان تلبس باشه نه حال تلبس دو تا میشه یعنی قدم یه وقت قرینه بر حال تلبسه می‌خوام بگم آقا این آکل در ظرف خودشه. ببین اصلا خود این جمله خودش یه ذره زور میبره حرف صاحب کفایه اینه وقتی میخوام بگیم آقا این آکل در ظرف خودشه این خلاف ظاهره چون قضیه حمله ظهورش همین که موضوع محمول الان با هم اتحاد دارن.
درست.
بله بیان زمان تلبسه نه حال تلبس. ببینید زمان تلبس رو میخواد بیان کنه که کی این متلبس میشود اما نمیخواد بگه تلبس در ظرف خودش را من دارم نسبت.
الان این در زیدون ظاهره
نه یک سالشون. حالا من این حالا نه میخوام اینو توضیح بدم خود این مسئلهشون. ببینید الان در واقع بحث در این است که قیودی که در کلام میاد یعنی این میاد توی این ضابطه کلی قیودی که در کلام میاد این قید برای نسبت است یا قید برای محموله. یه قیدی رو ما الان ذکر می‌کنیم.
حال برای چیه؟
کدوم؟
همون قدم که میاد حال دیگه.
ظرف زمانه.
حال برای نسبت.
حال نیست.
حال
ظرف زمانه.
پیش میگم حال دیگه.
نه بابا ظرف زمان مفعول
اصلی حال لغوی میگیم که کیفیت نسبت به.
نحوی رو میگید یا لغوی رو میگید؟ حال لغوی. از جهت نحوی که این ظرف زمان. ظرف زمانه دیگه مفعول اصلیه. ظرف زمانه. حالا این زمان چی رو داره بیان میکنه؟ آیا زمان تلبس را داره بیان میکنه یا زمان اسناد رو؟ یعنی من دارم اسناد میدهم فردا را، یعنی اینطور میخوام بگم اکل فردا را الان دارم نسبت میدهم، یعنی زمان را قید برای مثلا وقتی میگیم زیدون زاربون قدن، قدن را زید برای ضرب میگیرم، میشه ضرب فردا، ضرب فردا را دارم نسبت میدهم. توجه فرمودید؟ اگر ضرب فردا را من میخوام نسبت بدم، یعنی ضرب در زمان خودش را میخوام نسبت بدهم، اون هم میشه حاله چی؟ میشه حاله
تلفظ.
اما اگر بگم نه این اسناد من مال همین الانه، توجه فرمودید؟
بعد اینجا قید اضافه نمیشه وقتی بگیم حال مال الان هست، بعد نقش نقش قدن چی میشه اینجا؟
بله
نقش قدن، چون آقای مصنف فرمودن که اینا که میگه مجازه نسبت به حال، نسبت به حال زمان حاله.
بله
خب بعد اون قید قدن اضافه نمیشه،
همین نه اضافه نمیشه دیگه. ببینید شما در هر قضیه حمليه
چطور معلوم میشه؟
الان اینو معلوم، ببینید شما در هر قضیه حمليه یه نسبت دارید یه محمول، بعد قیودی که در طرف محمول میاری این یا میخوره به محمول یا میخوره به نسبت. اگر بخورد به نسبت یعنی اینطور میشه، اگر قید قدم به نسبت بخوره یعنی من دارم ضرب فردا را در همون فردان اسناد به این میدم.
جمله درست میشه در این حال؟ درسته که نسبت به فردا بگیریم بگیم خب. اما یه وقت
هست این قدم را قید نسبت نمیگیرم، یعنی الان دارم نسبت میدم. خب. الان دارم نسبت میدهم. قدم میشه ظرف برای زدن فقط، نه ظرف بر نسبت، زمان نسبت نیست. بله میگیم زید الان زننده است به اعتبار که فردا میخواد بزنه، یعنی به اعتبار فردا میخواد بزنه الان نسبت. ببینید این دقیقاً در مثل اینونه که در منطق میگن فرق بین سالبه محصله و معدوله در چیه؟ سالبه محصله اونجاست که حرف صرف سر نسبت در میاد، معدوله اونجاست که حرف صرف جزء محمول میشه،
مثبت میشه.
آفرین، اون وقت جمله مثبت میشه. اینجا الان همینه،
نابینا هست.
ظرفی که یعنی زمانی که شما در قضیه میارید، یه وقت زمان قید نسبته، یعنی چاره چیکار میکنید؟ یعنی دارید ضرب فردا رو در همون فردا نسبت میدید به زید، یعنی نسبت مال فرداست، اصلا جر مال الان نیست، جر مال که فرداست. توجه کردید؟ این میشه همین حرفی که الان حال تلفظ، یعنی اگر زمان رو قید برای نسبت
حال تلفظ که فردا است، درست نسبت به الان اگر حال بگیریم،
اگر حال بگیریم
قدن اصلا اضافه میشه.
نه دیگه قید
برای معنی با معنی اولی که میشه دیگه،
دیگه اینو اینو قید برای نسبت نمیگیریم، قید برای محمول میگیریم نه برای نسبت. اینطور میشه، یعنی الان دارم من نسبت میدم، الان نسبت میدهم
اصلا معنی بکن بنابر حال تلفظ میشه.
اینطور میشه زید زننده فردا است، این میشه همون جایی که قید تلفظ قید برای نسبت بگیریم. یه وقت میگم زید الان زننده است ولی ضربش فرداست، عنوان الانه اما ضرب فردا.
بعد اینجا چی نسبت قید
محمول؟
بعد قدن اینجا نحوان چی میشه؟
ظرف برای همون محمول میشه نه برای نسبت. ببینید شما قضیه رو باید بشکافید دیگه، موضوعی داره، محمولی داره، نسبت داره، هر کدوم اینا ظرف میتونه قید هر کدوم از اینها باشه، قید موضوع باشه، قید نسبت باشه، قید محمول باشه. اینجا الان میشه قید چی؟ قید محمول، که من نسبتم بر فردا نیست، نسبت الان دارم میدم، جری و اتصاف الانه ولیکن اون محمول من مال کیه؟ مال فردا.
قید ظهور در کجا میکرده نداره؟ دو تا احتمال دادیم الان قید ظهور در کجا میکرده نداره؟
ظهورش در همون، در طبق فرمایش صاحب کفای ظهورش به همون جا میخواد ما بزنیم به محمول، یعنی نسبت مال الان.
ظهور فردا نسبت میکنه؟
نه شما که میگید من، ببینید این الان احتمال صدا، این که شما الان میگید من زدن فردا را دارم نسبت میدم در ظرف خودشو دارم، این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره که من میگم آقا من دارم در ظرف خودشو نسبت میدم، زدن در ظرف خودش را من دارم نسبت میدم.
بعد آقای آخون میگن که این در چه زمانی مجاز میشه؟
کدوم؟
قول علما در زمان قید قرار بدیم برای چی؟ برای
زمان
محمول یا برای اسناد؟
قید برای محمول، اگه قید برای اسناد باشه همیشه حقیقت.
استاد راست میشه همین عبارت منم.